بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وعلى آله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. استعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن عبد الظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الشافة التي شاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. در این قسمت بحث به مناسبت ایام حزن و غم اندوه اهل بیت علیهم السلام که تناسبی هم دارد به بحث ما، به نظر می رسید که این بحث بسیار زیبایی که مرحوم حضرت آیت الله صادق پرور رضوان الله تعالی علیه در کتاب فروغ شهادت بیان کرده، اثبات کرده است که انگیزه اصلی حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام تحقق عبودیت خالص در برابر حضرت رب در سخت ترین شرایط بوده و بر اساس فرمایشات خود حضرت این رو اثبات کرده است. اگر خدا توفیق بدهد این جلسه از این استفاده بکنیم. حضرت در عبارتهای مختلف انگیزه های مختلفی را برای قیام خود بیان فرموده است، به تناسب اشخاص و موقعیت ها و ظرفیت افراد و شرایط متفاوت علل مختلفی را برای قیام خود بیان فرموده است. و شاید این که در اظهار نظر شخصیت ها در باره علت قیام حضرت بیانات مختلفی صادر می شود از همین زاویه باشد. و حضرت در عبارتهای گوناگون گاهی امر به معروف و نهی از منکر را علت قیام خود فرموده، یا طلب اصلاح امت جد خودش را، یا عمل به سیره جدش و پدر بزرگوارش حضرت امیرالمؤمنین علیهم السلام، یا احیای سنت جدش این قیام را علت فرموده، یا رشد دادن امت اسلامی که از این راه امت اسلامی را رشد بدهد، چه در حین قیام چه در بعد از شهادت خود، اینا هر کدوم تحصیل خاص خودشو دارند، یا علتش رو مبارزه با ظلم و ستم و سلطان زائر بیان فرموده، یا پاسخ به دعوت اهل کوفه که در عهد خودش وفادار باشد و اتمام حجت کرده باشد، این حرکت رو انجام داد، یا جهت اجرای حدود الهی که تعطیل شده بود، یا حفظ حرمت کعبه که در اونجا بنا بود دشمن سرزده خون حضرت را بریزد، یا امتحان الهی که در عبارتهای گوناگونی این امتحان را خودش توضیح فرموده است در فرماشات خود، که هم دشمنان و هم شیعیان و هم خود اون حضرت و اهل بیت علیه السلام بر اساس اراده خدا باید با همدیگر امتحان بشوند، که بیاناتی است مفصل در هر کدام این عبارتها که حضرت در مناسبت‌های مختلف این دلایل را فرموده اند. اما اون چه از بیانات حضرت در موارد بسیار حساس که ایراد فرموده اند معلوم می شود این هست که حضرت بر اساس وظیفه بودیت خالصانه در جهت توحید و معرفتی که به حضرت تقوی داشت انگیزه اصلیش بود، و همه اینها که شمردیم در واقع تحت شعاع این هدف اصلی قرار دارد، به عنوان اهداف مستقل نیستند. آنچه هدف اصلی و تنها انگیزه به علت حضرته همان توحید حضرت و عبودیت خالصانه حضرت در برابر حضرت حق بود، که به مناسبت‌های مختلف از این دیدگاه از این انگیزه اون انگیزه های متعددی که بیان شده منعکس شده اند، تراوش کرده اند. اگر این دیدگاه باز بشود در قیام حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام، اونگاه توجه ما به این واقعه و دریافت الگوپذیری ما از این حرکت یک عمق دیگری پیدا خواهد کرد و یک تأثیر عمیق‌تر و وسیع‌تر از آنچه این حرکت را محدود کنیم در ابعاد ناقص و آثار اون در زندگی فردی و اجتماعی ما در تمام ابعاد وجودی زندگی ما انعکاس پیدا خواهد کرد. پس اهمیت بحث برای همین هست که این بینش اگر باز بشود یک مسائل جدیدی در حوادثی که در این واقع پیش آمده بررسی خواهد شد، تحلیل خواهد شد، که اثر این حرکت الهی و بعضی از شبهاتی که دشمنان خواستند برای این وارد کنند، جوابش از ریشه حل خواهد شد. ما علاقه داریم که این جلسه بیشتر به روزه استفاده بشود و بزرگان هم تأکیدشون بر این است که این ایام بیشتر با روزه، با عزاداری حضرت به عنوان دستورالعملی که علمای اخلاق می‌فرمایند استفاده بشود. حالا اگر رفتی شد که به موقع از دیروز هماهنگی بشود، حالا اگر عزیزان امکان شد که استفاده بکنیم، بنده سن کردیم از شرفرماشات حضرت تیمونم و تبریشن در اثبات مطلب مطالبی عرض بکنم. بعد از عزیزان اگر باشند انشاءالله بیشتر از روز استفاده کنیم. اگر مطالب نرسیدیم سر ساعت بعد انشاءالله. امام ستزاد علیه السلام می فرمایند ولا یوم که یوم الحسین از دلت ایلیه سلاسون الف رجل یزعمون انهم من هذه الامه کل یتقرب الى الله عز و جل بدمه و هو بالله نذکرهم. ادامه فرمایش: هیچ روزی مثل روز امام حسین علیه السلام نبود و نیست که در اون چه اتفاق افتاد. 30,000 شخصی که خیال می کردن از این امت هستند و قربتن الالله به همدیگر کیشی می گرفتند برای حمله اون حضرت. شهادی مثال ما اینجاست، برای شهادت به خون اون حضرت به دمهی. و در حالی که هوه بالله یذکرهم، در حالی که او علیه السلام آنها را به ذکر خدا دعوت می کرد، به خدا توسل می داد، به یاد خدا می کشاند، چقدر عبارت دقیق هست. 30,000 به خیال این که از امت حضرتند و قربت الالله و همدیگر سبقت می‌گیرند در شهادت حضرت، در این حال که حضرت علیه السلام اینها را به خدا دعوت می‌کرد. این مطلبیست که تحلیلش شاید یک جلسه دو جلسه مستقلی می‌خواهد که روزگار انسان به کجا میرسد. بحث رفتت و نسیان که در بحث زیرش مطرح بود در اینجا به چه وضع تعصب آوری ظهور پیدا میکنه. این هشداری است که چگونه این مذکر حقیقی را ما جلوسش ما نه تنها نبینیم و بلکه در آن جسارت بکنیم. این از 30,000 انسان وقتی صادر می شود، این هشدار برای ما برمی گردد که هر کس امکان دارد در مسائلی که از اونها ریزتر هست، دقیقتر هست، انسان غفلت بکند از این که خیال میکند کار خدایی میکند، راه خدایی میرود، در عین حال که همان راه خدایی را آلت دست خودش قرار داده و راه خدایی را میکوبد. این تنها یک حادثه اتفاقی در اون صحرا نبود، این یک نمونه واضحی است در حادثه عاشورا که عمیقاً جا دارد که این تحلیل بشود که چگونه میشود که چون اتفاقی افتاد و در فرد فرد انسان مسائلی ریزتر و شبه ناشتر از این اتفاق نیفتاده باشد. در عبارت دیگری که حضرت برادر خود جناب محمد بن حنفی می نویسد در وصیت نامه خود، هنگام حرکت که به ایشون این وصیت رو می نویسند که مفصل هست، تا آخرش می رسه به اینجا: و هذه وصیتی یا اخی الیک و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. اون وصیت نامه که مطالب اونجا بیان فرمودن و دلایلی رو اونجا نوشتن، علتهای قیامش و حرکتش رو به این ختم میکنن: من همه این حرکتهایی که در این حادثه در این حرکت انجام خواهم داد توفیقش را نمیبینم مگر از خدای خود. این نیست که من اراده کردم اینطور بکنم، این اقدامات رو، این جریانات، هر چه توفیقی در این راه پیش آهد آمد نمیبینم مگر از خدای خود. و ما توفیقی الا بالله، این عین توحید است. این به ما نشان میدهد که در سختی های زندگی در مسیر خدا مشکلات و اطلاعاتی که پیش آهد آمد نازما دید میدهند، استقامت میدهند که هر سختی برای من پیش بیاد دیگر از خدا توقع نداریم، طلبکار نیستیم که منت بگذاریم: خدا من که دو رکعت نماز خوندم، این دعا رو خوندم، از چی شد؟ الگو داریم ما تو زندگی، تمام وجودمون در آتش بسوزیم، در آتش مشکلات و سختی‌ها، یک لحظه این امام بزرگ نیست که حضرت همه را از خدا می‌بیند و توفیقش رو از او می‌بیند. علیه توکلت، بر او توکل کردم، او وکیل من هست. یه امری نیست، یک امر شخصی و هوسی، یک امری که بر امکانات و بر نمیدونم مدیریت توکلت علالله. و صحنه های عجیبی در این راه پیش آمده بود. فقط جریان حضرت ابراهیم علیه السلام تو قرآن اومده نیست، اون صحنه دلخراش پیش آمد در مسیر حتی حرکت، ملائکت الله اومدند به محضر حضرت که اجازه بدهد همه این دشمنان رو تارمار کنند. حضرت فرمود: من توکلم به خداست. گروه های از اجنه اومدند که با مختصر اشاره توضیح حضرت همین ها رو تارمار کنند. اما حضرت به اونها فرمود که توکل من به خداست، من در حال امتحان هستم، خدا اراده فرمود این امتحان باید تحقق بگیرد، من به وسیله اونها، اونها هم به وسیله من. و مطالبی که برای اجنه فرمود که در این صحنه ها علیه توکلت و اینا توبیخ هستند. نمونه این در تاریخ قرآن در زیران حضرت ابراهیم علیه السلام فرماید در اون زیران آتش و الیه اونیب، من می فرماین انابه با توبه به فرقه هایی دارد. در توبه انسان از گناه از خطا بازگشت می کند به سوی خدا، به بندگی و اطاعت خدا. اما در انابه با همه موجودیت خود بازگشت به سوی خدا می کند. یه حال فوق العاده است در مسیر عبودیت، در شهود توحیدی. اونیب حال حضرت نیزا بیان می کند. حضرت در چه وضعیتی بود؟ با همه موجودیت من به سوی خدا حرکت می کنم، بازگشت می کنم. صورت قضیه تیه این زاده خاکی و این بیابان این صحرا و این مسائل بود. اونس باطن قضیه بود با همه موجودیت حرکت به سوی خدا بود و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و و الیه انیب. در خطبه‌ای که از مکه به سوی عراق حرکت می کردند اونجا بیاناتی دارند که یک قسمت از اون بیانات می فرماید الحمدلله و ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. خب حمد لله از حمده های ما نیست که خب تکرار لحظی است می کنیم. حمدی که حضرت لله، خب این معلوم است که توسط به و هر اونسه که خدا بخواهد و خدا خواسته. ولا حول ولا قوت الا بالله. این خطبه ادامه دارد، چون هر کدوم توحید هستن که در زای خود باید بحثی بشه. مشیت خدا یعنی چه؟ اگر خدا مشیتش علاقه پیدا کرده تحقق یک امری، بنده خدا در اونجا نسبت به اون امر چه احساس وظیفه خواهد کرد؟ تشخیص وظیفه در اینجا یک بحثی است در بحث توحیدی. لا حول ولا قوت الا بالله یکی از ذکرهای بسیار بالای توحیدی است که انسان مشاهده بکند که هیچ قوه و جنبش و حرکتی نیست مگر الا، که بزرگان در حرف ب اینجا بحث مفصلی دارند که در محل خود انشاءالله از فرمایشات اونا باید استفاده بکنیم. الا بالله، نه من الله، هیچ حول قوه ای نیست مگر از سوی خدا، نه خیر، مگر به الله. اگر این به در به الله حل بشه در مباحث توحیدی، اصلا انسان رو مست میکنه، انسان اصلا تمام وجودش به خودش حضرت اشاره به اونها و هست در جریانات این واقعه که هرچه کار سخت تر می شد حضرت این زیچی رو بیشتر تشکار می فرمود، تا اونزای که وقتی همه اصحاب شهید شدند و خود حضرت به میدان تشریف آوردند، مرتباً مهمترین ذکر حضرت این ذکر بود، مکرر تکرار می‌فرمود و برمی‌گشت به خیمه دوباره تکرار می‌فرمود و در ادامه این خطبه تا می‌رسد به این قسمت که رضا الله رضانا اهل البیت، رضا الله رضانا اهل البیت، که اونجا یه نکته خیلی لطیفی رو مرحوم آیت الله ساتر بر اشاره میکنه که خیلی قابل دقته. میفرماید که حضرت نفرمود رضانا اهل البیت رضا الله، فرمود رضالله رضانا اهل البیت. خیلی دقیق هست، نه این که ما هر چه کاری که رضای ماست مطابق رضای خدا عمل میکنیم، نه خیر، اصلا هر چه رضای خداست از ما ظهور میکند، ولی ما هیچ چیزی از خود نداریم. ما چه کسی هستیم که بگوییم رضای من موافق رضای خدا، من آنچه را رضا دارم که او رضا راضی هست، من در کاری نیست، آنچه او راضی هست از اون ظهور میکنه. من کسی نیستم که برای خودم در این حادثه عظیم برای خودم یک شخصیتی قائل بشم، تشریف بکنم، چی کار بکنم، نخیر. رضالله رضانا اهل البیت، هر چی که او اراده میکنه، او راضی هست، اون از من ظهور میکنه. منی در کار نیست که بگم آقا اینجا این ملاحظه رو بکنم، اون ملاحظه رو نکنم. ملاحظه فرمید عبارت ها کوتاه، اما اگر خدا توفیق بده انسان با دید توحیدی به این مطالب نگاه کند، خیلی عمیق و وسیع که باید در محضر اساتید نشست و از تحلیل اونها این حقایق که خودشون به شهود رسیدن استفاده کرد. در از عزیزان هست که استفاده کنیم مفتاحی بله شد باشد که که حضرت زینب سلام علیها که در اون شدت سریان که بیهوش می شوند و حضرت بالاخره به هوش می آرند، با این بیانات به حضرت زینب سلام علیها دلداری می دهند. در واقع این دلداری مثل دلداری های ما نیست که به کسی میخواهیم آرامش حاصل بدیم، استادیست که که سالش خودش را در این دانشگاه، در این مشرفخانه، در مرحله به مرحله از این حوادث دارد تربیت می کند برای بعد شهادت خودش، و در این قسمت این دستور عملها و توسعات را به اون شاگرد خودش می دهد. یا اختا اتق الله و تحذر بعزاء الله و اعلمی ان اهل الارض یموتون و اهل السماء لا یبقون و ان کل شیء هالک الا وجه الله تعالی الذی خلق الخلق بقدرته و یبعث الخلق و یعودون و هو فرد وحده و ابی خیر منی و امی خیر منی و اخی خیر منی و لی و لکل مسلم برسول الله اسوتون. این تو سالش خود رو این استاد در اون مشرقانه تربیت میکنه. از دیدگاه عاشورا سیر سلوک غیر آن روشی است که در خانگاه ها در گوشه از صحراها دور از متن سنگین پیچیده از زندگی در این عالم تربیت بشود. سیر سلوک از دیدگاه عاشورا این طور هست. تو اون صحنه انسان با همه وجود استعداد دارد این کلمات رو با همه وجود بگیرد. چرا؟ برای اینکه اونجا دیگر توسعات و تخیلات انسان به هزاران جا پخش نشده که قدرت گیرندگی به صفر برسد. اونجا تمامی توسعات او تمرکز پیدا کرده به آن نقطه اصلی حقیقت وجودی که اونگاه با همه وجود این حقیقت رو خواهد گرفت و از شخصی که با وجود برادرش، برادرانش، با وجود تمام امنیتی که بود اما تا به توان تحمل حتی تصور مشکل رو نداشت بیهوش می شود، می رسد به اون تربیتی در کوتاه‌ترین مدت که بعد از اون حادثه دلخراش خودش قافل سالار سخت ترین مشکلات می شود با آن مدیریت بالایی که تحت تربیت استاد خودش قرار گرفت. این محبت بین حضرت زینب و امام حسین علیه السلام فقط محبت خواهر برادری نبود، این محبتی بود که ذوب شده بودن در توحید و از عشق توحیدی یک سنخیتی داشتن با هم دیگر که امکانیش از هم جدا بشود. اگر انگشت ما را از ما جدا می کنند همه وجود ما همان دردی را می گیرد که اگر زبان ما را از ما جدا کنند، چون همه ذوب در یک روح هست. و الا چرا کتمون رو در می آریم این حالمون نمی شه. حال دوم در این حال رو نمیشه. فوقش اگر قم بشه و یا قیسی خورد خوردش بکنیم یک مختصر تأسفی میخوریم به خاطر یک رابطه ضعیفی که روحون با اون داشته. اما رابطه این انگوش این ناخون با روح ما مثل رابطه این کت با این روح ما نیست. حالا ببینیم که این دو حقیقت در یک حقیقت واحد ذوب هستند بخواد از این جدا بشه چه وضعیتی پیش میاد. رضا حضرت اینطور تربیت میکنه شاگرد خودش را: ای خواهر اتق الله. مرحوم آیت الله سعادت پرور اینجا میفرمایند که این اتق الله اون تقوای به معنای ظاهری نیست، یعنی از خدا بترس مثلا یا گناه نکن، نه، این هم برنامه ذکره، دستور ذکره، بالاترین مرحله ذکر در سخت ترین شرایط زندگی. و اون این که ای خواهرم با همه موجودیت توجهت به خدا رو نگه دار، خدا رو نگه دار، غیر خدا توسط هیچی در مشکلات پیش خواهد آمد از این به بعد این به تو فشاری نیاره که این توسط رو از تو قطع بکنه. در هر شرایطی، هر سختی برات پیش اومد فشار به اونجا رسید که امکان دارد دیگر تا و توان نیارید، اون لحظه ای اون توسط به خدا قطع بشه. مواظب اون لحظه باش، اتق الله، تعزا بعزاء الله، تعزا بعزاء الله. این اصطلاحی در عرب می‌فرمایند، یعنی تسلیت خاطر خودت را از خدا بگیر، غیر از اون هیچی تو را نمی‌تواند تسلیت خاطر بده. نمه توحیده هم. و وقتی حضرت مثلا با اون عرب تو بیابان روبرو می شود و حضرت نصیحت می کنه که آقا نرو مثلا کوفه سنن سنن است فلان، و حضرت در شأن او بهش می فرماید که خب من قول دادم باید برم، اونها نامشون قول دارد برم. در حد شأن شعور او اون کلام رو میفرماید. بل این انگیزه هست که حضرت سن به نامه ها باید پاسخ بدهد، مسئولیت برای پیش اومده، باید اون مسئولیت سواب بدهد. تا وقتی به اون یکی میگه آقا مکه رو که الان در این فرد در این زمان داره ترجمه میکنی، میگه که درش او تو این حدشه بفرماید خب اینا میخوام من رو مخفیانه ترور بکنند، من بایستی از اینجا زود برم که احترام شعبه حفظی بشه. درسته، شعن فهم او تو این مقدار است و این انگیزه اونجا باید مطرح بشه. لذا این یک امر تخصصی دقیقی است که باید در محضر بزرگان نشست از آثار اونها استفاده کرد که این حادثه در هر مرحله از مراحل خود کلمات حضرت سه پیام‌های مهمی رو دارد. وقتی به حضرت زینب سلام الله علیها میرسد در اون لحظه حساس که میخواهد رهبر آینده قابل سالار این حرکت رو تحت رهبری امام معصوم قرار بدهد، این کلمات رو به کار میبرد. این نکته های عمق این حادثه رو دارد، این رو باز میکند و این یک الگوی روشن و اسره آشکاری است که از این گله به مراتب هر کس به شیعیان و نظرت که هر کس در زندگی خود هر مشکلی را گرفتار می شود به شیطان می خواهد او را از خدا جدا بکند، زود به امام خود تأسی بکند که من مشکلم هرچه هم باشد دیگه به مشکل حضرت زینب سلام الله علیها نیست، امام حسین علیه السلام نیست، اونها مأمور شدن که در آن شرایط و آن مشکلی توسطشون از خدا جدا نشه و بلکه این توسط در این مشکل بیشتر قوی تر بشه تا عبودیت بیشتر تحقق پیدا کند. حالا سنی کلمه این انشاءالله برای فرصت بعد از سرور عزیزم و مختاری ولیزاد انشاءالله برای یه وقت جلسه رو استفاده بکنیم، بلکه قطره اشکی انشاءالله موجب مغفرت گناهان ما انشاءالله و موجب عنایت الله اهل بیت علیهم السلام برای زمان حاضر ما باشد. بسم الله علی محمد و آله. اللهم صل علی محمد.